اصلا یک مانعیه برای رابطه و حالا اجبارم وجود داره که باید یه رابطه رو شروع کنه، چون احساس میکنه که یه وظیفه‌ای در قبال این رابطه زناشویی داره و داره ورود میکنه به هر شکل شمایلی و این اساسا ناراضیه دیگه، از شکل این رابطه خودش راضی نیست،
فکر میکنه ولی مجبوره دیگه،
ولی احساس میکنه که باید بله اتفاق بیفته. همه اینها فاکتورهایی هستن که میتونن رضایتمندی رو تحت تاثیر قرار بدن. در کنارش البته که من همون چرخه که مثال زدم، در واقع محرک ها میان، اینا تحریک هم میشن، وارد رابطه هم میشن، ولی پیامد رابطه براشون تجربه ناخوشایند و ناخرسند و یا حتی شکسته. مثلا چی؟ مثلا آقایی که دچار زودنزالی میشه، خانومی که دچار درد جنسی شدید هستش. پس در واقع اینها رابطه داره پیش میره، شکل هم تقریبا داره پیش میره، شکل رابطه کار کرده هم تقریبا داره با اون منحنی های پاسخ جنسی میره، ولی نارضایتی توش وجود داره. برای همین رابطه از یک جایی تبدیل به این میشه که به جای اینکه بعد رابطه حس صمیمیت، عشق و مثلا در واقع اون تحکم رابطه زناشویی باشه، میره به سمت حتی چالش، دعوا، مشاجره، حتی اینکه مثلا اینو تبدیل به یه خشم میکنن در روزهای بعد گیرهای دیگه به هم دیگه میدن. یعنی اصلا ممکنه ذاتش اون مشکل است، ولی در روزمره به یه چیزای دیگه هم دیگه گیر میدن که در واقع بتونن اون خشم رو یه کمی تعدیلش بکنن.
دلیل ادامه دادنش به این وضع چیه؟ این تعهدی که دارن که مثلا انجام وظیفه است.
بله، یه مقداری خب ما به لحاظ فرهنگی و مثلا اون تعهداتی که افراد حالا دارن اینو نمیدونن که این رابطه هم مثل خیلی از مسائل دیگه، مثلا که ما تو بدن وقتی دچار مشکل میشیم بعد مراجعه کنیم حلش کنیم، این رابطه هم راهکارهایی داره که وقتی داره درست پیش نمیره بعد مراجعه کنیم و اونجایی که در واقع مشکل داره متوجه میشیم که اصلا احساس میکنیم ناراضی هستی، خب مراجعه باید بکنیم برای اینکه این بررسی بشه. و خیلی وقتا وقتی اوائل کار میان خیلی بهتر ما میتونیم مداخلات موثرتری داشته باشیم تا اینکه یه مقدار میذارن زمان بگذره و یا اصلا زیاد اولویت قائل نمیشن. وقتی حتی در یه زوجی دیگری به اون یکی میگه که ببین من از این رابطه زیاد راضی نیستم و اون یکی میگه که خب مگه مثلا چه اتفاقی باید بیفته که باید تو راضی باشی و اینو سرسری میگیره، این نادیده انگاری و بیتوجهی و در اولویت قرار ندادن برای طرف مقابل این حس رو ایجاد میکنی که مثلا براش بی‌ارزشم دیگه، من مهم نیستم. پس طبیعتا ببینید چون رابطه جنسی اساسش در مغزه، خیلی از اتفاقاتی که در همین مکالمات روزمره افراد پیش میره از همین انتقادی که به هم دیگه میکنن در رابطه که میخوان درستش کنن، ولی تبدیل گاهی وقتا به برداشت‌هایی میشه که حتی اتفاقا بود منفیش در مغز پررنگ‌تر میشه و فرد ناراضی‌تر هم میشه. پس وقتی که مثلا شریک جنسی شما، همسر شما میاد حتی ابراز میکنه که من از این رابطه دیگه خیلی راضی نیستم، به جای اینکه به خودتون بگیرین که فکر کنین داره میگه من از تو راضی نیستم، نه، این منظور شخص شما نیست، منظور شکل رابطه است. و این خیلی متفاوته که فرد به خودش بگیره، یعنی فکر کنه دارن میگن من از خود تو، کلیات تو راضی نیستم، نه، اون فرد داره میگه من تو رو دوست دارم، ولی نوع بیان در مغز اول اونطوری استنباط میشه که تو رو دوست ندارم.
به نظر میاد که اینو باید بازگو بشه. بله. من تو بخش نهایی ازتون میپرسم راهکارا رو.
بله.
که وقتی که این نشانه ها رو باش مواجه میشن و با این حس خودشون و اصولا کیفیت رابطهشون چطور میتونن با هم گفتگو بکنن، در بخش نهایی برنامه در این باره صحبت خواهیم کرد. برنامه حریم آرامش از رادیو سلامت.
یادداشت های روزانه.
امروز برای سخنرانی به یه سمیناری دعوت شده بودم. موضوع سمینار منو به 5 سال پیش برد. در حالی که به سمت سالن همایش رانندگی می کردم، خانم جوونی رو به یاد آوردم که دقیقاً 5 سال پیش مستعصل و گریون به مطبم اومده بود. شرح حالی که بهم داد قدری برام تعجب‌آور بود. اون بهم گفت کاملاً غیرعادی و ناگهانی وسط رابطه زناشویی همسرش رو پس می زنه. می گفت یه بار غم عجیبی رو تو تمام وجودم حس میکنم و میزنم زیر گریه. در شروع رابطه اینطور نیستم و همه چی عادی و طبیعیه، اما این حس عجیب که مانع رابطه‌مون میشه نمیدونم از کجا میاد سراغم و یه بار همه چی رو به هم میریزه. هم خودم از این وضعیت خسته شدم، هم همسرم. ما غیر این مسئله هیچ مشکلی نداریم، اما این قضیه و این تغییر حال ناگهانی من تأثیر بدی تو روحیه خودم و همسرم گذاشته. دیگه خسته شدم از این وضعیت. شاید کسی باور نکنه که این رفتار من کاملا غیرعادیه و یهویی میاد سراغم. اما شما متخصص هستین، حتما میدونین دلیلش رو پیدا کنید و حتما حرفم باور میکنید. هیچ وقت اون نگاه مستعصد و چشمای مظلومش رو فراموش نمیکنم که تو چشم زل زده بود و میگفت حرفم رو باور میکنید خان دکتر؟ یه حدسایی زده بودم، اما بعد از چند جلسه مشاوره وقتی یه اعتماد دو طرفه بین ما شکل گرفت فهمیدم که حدسم درست بوده و سابقه آزار جنسی که چندین سال قبل براش اتفاق افتاده بود باعث این همه پریشون حالی و درموندگی شده بود. در حین رابطه مغز ناگهان اون مسئله رو یادآوری میکنه و باعث میشه همه هیجانات یک بار خاموش بشه و میلی به ادامه رابطه وجود نداشته باشه. مریض من به تدریج حالش بهتر شد، اما تجربه های ناخوشایند گذشته باید یه روزی برای همیشه حل بشه و نیازمند مشاوره و درمان هستن.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
ادامه یه برنامه حریم آرامش رو پی میگیریم. در باره رضایتمندی جنسی صحبت میکردیم، تقریبا نشانه های اون کسالت بار شدن رو ما مطرح کردیم. حالا براش چی کار بکنیم خانم دکتر کشاورز؟
یه سری راهکارهایی رو من میگم، البته خب برای اینکه بتونن از این راهکارها استفاده بکنن، اما اگه باز جواب نگرفتن قطعا باید برای مشاوره مراجعه کنن. یعنی این دلیل نداره که دل سرد بشیم بگیم خب این کارا رو هم انجام دادیم نشد.
بله.
یکیش اینه که یک مکالمه باید با هم داشته باشن، گفتمان جنسی در واقع، یعنی در یک فضایی در مورد این مسئله با همدیگه بی‌پرده صحبت بکنن و بدون خطاب کردن ویژگی‌های شخصیتی همدیگه. که ببینید گاهی وقتا ما می‌خوایم یک مسئله کوچیک رو باز کنیم، بعد میریم اینو دامن می‌زنیم به یه دریایی از تنش‌ها و مشکلات و نبش قبر گذشته‌ای که اصلا ربطی به این موضوع ندارن.
و پیدا کردن مقصر.
و بله، اساساً مقصریابی. برای همین اینکه مکالمه منظورمون از گفتمان جنسی اینه که دقیقاً شما الان مشکل تو اینه که از این رابطه راضی نیستین، خب اینو بی‌پرده باید با شریک جنسیتون با همسرتون مطرح کنید که آقا من این رابطه برای من اون جذابیت قبلی رو نداره، برای تو چطور؟ یعنی در واقع نظر اونم می‌پرسین و بعد حالا با همدیگه به یه گفتمانی می‌رسید که مثلا من قبلا این شکلی بود یا این شکلی دوست دارم یا مثلا کاش اینطوری، کاش این مدلی، کاش فلان. یه چیزهایی بالاخره مد نظرتون هست که می‌خواید اینا مطرح بشه. بس یکیش اینه که یک گفتمان شروع بشه. مسئله دیگه اینه که همه چیز رو محدود به یه اتاق خواب نکنن. ببینید من اینطور مثال میزنم برای زوجها، میگم شما هر غذایی رو اولین باری که بوی غذا میاد تحریک میشین، دوست دارین میرید با ولع میخورید، ولی اون غذا رو یک هفته هر روز من براتون سرو کنم، آخر هفته بوی اون غذا به شما تهوع میده. یک نواختی، یک شکلی، یک جور بودن برای مغز بله کسالت میاره. در رابطه جنسی هم همینه، یعنی اگر که بلد نباشن به رابطه دو نفرشون، باز اینجا دقت کنن، چون بعضی وقتا من میگم تنوع، میبینم سری یکیشو میخنده میگه منظورتون میشه واضح‌تر بگین؟ تنوع ما منظورمون آدمای اضافه نیستن، منظور دیدن فیلمای خاص نیست، در منظور ما اینه که خودتون خلاق باشین. مثلا گاهی وقتا تنوعی نیست که حتما در رابطه جنسی این تنوع باشه، شما به رابطه صمیمی زناشوییتون یه رنگی بدین، شاید لازم اصلا به هم یکم نزدیکتر بشین به لحاظ عاطفی. مثلا در یه کلاسی با هم شرکت کنید، با هم قراره یه پیاده روی رو بذارید، با هم قراره یه کار ورزشی بذارید، یعنی یه کار جدید، مثل یه فعالیت جدیدی که میخواید با هم انجام بدین و این در واقع شما رو به همدیگه نزدیکتر میکنه. و اینکه اصلا باز دوباره توصیه میکنم هر تماس فیزیکی لزوما نباید منجر به رابطه جنسی بشه. یعنی اینا فکر میکنن که مثلا چون رابطه جنسی براشون حالا جذابم نیست، بذار حالا خیلی هم سمت این نرم، چون دیگه الان اگه مثلا اینو بغل کنم الان یه رابطه میخواد منم حوصله‌شو ندارم، دوست ندارم. این اصلا خیلی وقتا صمیمیت عاطفیه و صمیمیت فیزیکیه باید باشه، ولو اینکه رابطه ممکن اتفاق نیفته، پس اینو تفکیک بکنن از هم دیگه. راهکار دیگه اینه که میتونن اصلا یه لیست بله خیر درست کنن و این لیست بله خیر رو جلو هم بزنن، تیک بزنن از چیزایی که دوست دارن و چیزایی که دوست ندارن. یه وقتی افراد در بیان یکم سختشونه، برای همین در نگارش وقتی میخونن شاید براشون این در واقع راحت تر.
یا حالا یه احساس شرمی میکنه.
احساس آره خجالت داره.
راحت نمیتونن روش حرف بزنن.
بگن. ولی مثلا وقتی میخواد بنویسه به عنوان لیست چیزهایی که میخواد ولی چیزایی که دوست نداره اصلا. بله خیر میتونه مثلا یه در واقع عبارتای رو مشخص کنه جلوش بله و خیر بذار، هر کدومشون این تیکی که میزنن برای اون یکی روشن میشه که این یکی اینو دوست نداره، این چی دوست داره، و این میتونه جایگزین و گفتمانه باشه که گاهی باش مشکل دارن. و در نهایت این که اگه با همه این راهکارها میبینن از رابطه راضی نیستن، خب مراجعه بکنن. ببینید بالاخره یه سری متخصصینی هستن که میان این ارزیابی رو تخصصی تر انجام میدن و افراد حتی در اتاق مشاوره راحت تر گاهن پیش مای مشاور خودشونو بهتر فاش میکنن. مثلا ممکنه مسائلی هست گاهی وقتا مثلا یه خانم یا آقا به من میگن خانم دکتر شما با زبون خودتون بگین، من هر چی بالا پایین کردم من بگم رابطمون خراب میشه. پس در واقع اون به این درک رسیده که من بیان یه سری موضوعاتی ممکنه به مثلا طرف مقابلم آسیب جدی بزنه و رابطم خراب میشه، بذارین از زبان یه مثلا متخصص گفته بشه. این خودش یه درکه، یه پذیرش از این که ما نیازمنده مشاوره هستیم.
ضمن این که شاید اون اتاق مشاوره و فضای مشاوره شما از همین نشانه های کسالت در رابطه زن و شوی یه چیزایی رو پیدا بکنین که بنیادی تر اساسی تر بتونین مشکل رو حل بکنین.
بله همینطوره. و اصلا افراد میگم خیلی وقتا متاسفانه دیر میان، یعنی وقتی پیش ما میان که این موضوع مثل یه زخم مزمنه
پیچیده شده. خلاصه دیگه شده، موضوع پیچیده شده،
اتفاقای بدتری توش افتاده، ممکنه حتی گفتم یه شخص سومی وارد رابطه شده و خب این خیلی خطرناکه دیگه. و خب ما ارجاع میدیم شنونده ها رو بحث خیانت ما رو گوش بکنن در مورد تعهد که صحبت کردیم. خب این میتونه فرد بدونه که میتونه مثلا این زمینه ساز آسیب های بر رابطه باشه.
خیلی سپاسگزارم. واقعا این رضایتمندی جنسی که صحبت میکنیم تقریبا میتونه در برگیرنده همه موضوعاتی باشه که ما تا الان صحبت کردیم، از خود چرخه پاسخ جنسی بگیرید و تحریک مغز و عوامل محرک و خیال بافی ها و خیلی از مسائل هست. تعهد همه اینا منجر به رضایت جنسی میشه. ما واقعا هدفمون اساسا تو این برنامه این هستش که این رضایتمندی رو ببریم بالا و شاید هم توصیه های باشه خیلی ساده بتونه مشکلات خیلی پیچیده رو بهش کمک بکنه. و واقعا هدف ما این هستش که زوجین ما رضایت بیشتری از زندگی مشترکشون داشته باشن، نهاد خانوادهشون محکم‌تر بشه. سپاسگزارم خانم دکتر زهره کشاورز برای حضور ارزشمندتون در این برنامه. توصیه‌های جالب شما رو شنیدیم و شنونده‌های عزیز هم میتونن هم این برنامه رو توصیه بکنن به دیگران، همین که برای خودشون یه مجموعه از این برنامه‌ها رو داشته باشن در برنامه کاربردی ایران صدا از این طریق پیدا کنن. و سپاسگزارم که همراه ما بودید.
خواهش
می‌کنم. و شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، حضور خانم دکتر زهره کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی رو داشتیم در این برنامه، با این امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشه این برنامه. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش در خدمت شماست. از اینکه به سلامت خود اهمیت میدید و شنونده ما هستید سپاسگزاریم. رادیو سلامت پیام رسان حوزه سلامت در طول شبانه روز. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید.
هامون تو دست هم مثل همیشه، پرچم کشورمون همیشه بالاست، دیگه هیچ کسی حریف ما نمیشه.
سلام میکنم اسم تو که میشنوم، قیام میکنم پای پرچم تو، احترام میکنم جونمو فدای این نظام میکنم.
سلام میکنم اسم تو که میشنوم، قیام میکنم پای پرچم تو، احترام میکنم جونمو فدای این نظام میکنم.
ایران پرچمت همیشه جاویدان، با به پات میشیم تو این میدان، وطنم عشق بی پایان.
ایران پرچمت همیشه جاویدان، با به پات میشیم تو این میدان، وطنم عشق بی پایان.
رنگ و با هر زبان، با هر نام و با هر نشان، میمونیم پای عهدمون با مهدی صاحب زمان. میمونیم پای عهدمون با مهدی صاحب زمان.
تو آرامش توی طوفان، دستان پرچم ایران، تا وقتی که پشت هم باشیم نمی ترسیم از فتنه دوران. من ایرانیم، از سوار غم واسه زنجانیم، در سپاه مکتب سلیمانیم، ذوالفقار سید خراسانیم.
سلام وطنم، adını eşidince kıyam eylerim, perçemin görende ihtiram eylerim, canımı İran'a kurban eylerim.
Selam vatanım, adını eşidince kıyam eylerim, perçemin görende ihtiram eylerim, canımı İran'a kurban eylerim. میشیم تو این میدان، وطنم عشق بی پایان.
ایران پرچمت همیشه جاویدان، پا به پات میشیم تو این میدان، وطنم عشق بی پایان.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیت اون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودمونی. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بیتوجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردونه. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی شماست. الو
114، چند وقتی منزل همسایه ما تخلیه است.
الو 114، خواستم یه جمله بگم.
الو
114، زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت نظری دارید، بسیار خوشحال میشیم با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.
یک روز یک کتاب.
سلام، من سارا منصفی هستم، دکترای روانشناسی و مشاور خانواده، و امروز با معرفی کتاب یگانگی با کل زندگی در خدمت شما هستم. کتاب یگانگی با کل زندگی توسط اکهارت توله نوشته شده و خانم فرناز فروت هم این کتاب رو به فارسی ترجمه کردن. اکهارت توله نویسنده و آموزگار معنوی هست که در آلمان به دنیا اومده و در 29 سالگیش یک دگرگونی ژرف درونی مسیر زندگیش رو دستخوش یک تغییر بزرگ کرده. توی چند سال بعد از اون رو نویسنده سعی کرده درک، یک بارچه‌سازی و عمیق‌تر کردن این تجربه اختصاص بده و به این ترتیب یک سفر درونی و فشرده رو آغاز کرده. آموزش‌های عمیق اما ساده نویسنده به اشخاص بسیار زیادی در سراسر جهان کمک کرده که به آرامش درونی و خوشنودی بیشتری در زندگی خودشون برسن. آموزش‌های اکهارت توله و همونطور که می‌دونید این کتاب در اصل دگرگونی آگاهی استوار هست. یک جور بیداری معنوی که نویسنده اون رو گام بعدی در تکامل بشر می‌دونه. یک جنبه اساسی این بیداری معنوی در واقع فراگذشتن از حالت خودمحور آگاهی ماست. نویسنده این بیداری رو شرط لازم میدونه نه فقط برای شادی شخصی، بلکه برای پایان دادن به اختلافهای خشونتباری که امروزه در سراسر جهان شاهدش هستیم. بنابراین آموخته های این کتاب میتونه به ما کمک بکنه نوع جدیدی از دیدگاه به زندگیمون رو داشته باشیم و بتونیم در واقع نگرش خودمون رو تغییر بدیم. این کتاب، یعنی کتاب یگانگی با کل زندگی، در واقع گزیده‌های الهام بخشی است از کتاب جهانی نو. نویسنده در ابتدای این کتاب عنوان میکنه که من برای این برگزیده کتاب جهان نو بخش‌هایی رو از کتاب اصلی انتخاب کردم که به نظرم برای مطالعه عمیق یا الهام بخش خیلی مناسب هستند. به همین دلیل هم پیشنهادی که داره برای خواننده این هستش که این کتاب رو از آغاز تا پایان به ترتیب میتونن بخونن. اگر که هر بار شما یک بخش رو بخونید و در طول مطالعه اون بخش گزیده‌هایی رو که پاسخ‌هایی در درون شما برمی‌انگیزه رو دوباره بخونید یا به اون گزیده‌ها عمیق‌تر بشید، سودمندتر میتونه باشه. بعد از اون شما میتونید اجازه بدید که واژه‌ها به دلتون بشینن تا حقیقتی رو که نویسنده بهش اشاره می‌کنه، یعنی حقیقتی رو که همکنون شما هر کدوم در درون خودتون دارید رو حس بکنید. یک شیوه مفید دیگه برای مطالعه کردن این کتاب میتونه این باشه که گهگاه کتاب رو باز کنید، یک صفحه یا یک گزیده ای ازش رو بخونید و اجازه بدید که این کلمات راه خودش رو به بعد عمیق درون شما که فراتر از کلام و فراتر از فکر شما هست بگشاید. حقیقتی که واژگان این کتابش اشاره داره، یعنی بعد ازلی و ابدی آگاهی ما، از راه فهم ذهنی و فکر استدلالی ما در دسترسمون نیست. این کتاب برای کسایی که کتاب جهان نو رو خونده باشن میتونه مفیدتر هم باشه که بهشون کمک میکنه یک معنای عمیق‌تری از اون کتاب رو هم به دست بیارن و در نتیجه دگرگونی درونیشون رو خیلی بتونن عمیق‌تر بکنن. محتوای این کتاب از لحاظ آگاهی بخشی به نسبت میتونه مهم باشه. شما یگانگی با کل زندگی رو به منظور کسب دانستنی نو نمیخونید، بلکه قصدتون این هستش که عمیق‌تر بشه آگاهیاتون، چیزهایی که تا به حال میدونستید بیشتر بتونید حاضر باشید در وجود خودتون در لحظه اکنون، بیدار بشید و در واقع از جریان بیوقفه تفکر اجباریتون هم خارج بشید. اگه معنایی رو که واژه ها بهش اشاره دارن درک نکنید، کلمات میتونه بی‌معنا باشه یا در حد مفاهیم انتزاعی باقی بمونه. اما اگر که شما عمیق‌تر به این معناهاش نگاه بکنید و دقت بکنید، میتونه کمکتون بکنه که بهتر مفهوم رو درک بکنید. دوستان عزیز، ما در مورد کتاب یگانگی با کل زندگی صحبت میکنیم. همطور که گفتیم این کتاب گزیده های الهام بخشی است از کتاب جهانی نو و آقای اکهارت توله این کتاب رو نوشتن و خانم فرناز فروت هم به فارسی ترجمه کردن. کتاب در مورد آگاه بودن به افکار درونیمون و یکی ندونستن هویت خودمون با افکارمون صحبت میکنه و توضیح میده که دلیل اصلی ناخوشنودیمون هیچ وقت وضعیت خاصی نمیتونه باشه، بلکه افکارمون در مورد اون وضعیت دلیل اصلی ناخوشنودی ما هست. پس خوبه که نسبت به افکارمون هوشیار باشیم، افکارمون رو از وضعیتی که همیشه خونسا و همیشه همونه که هست جدا بکنیم و بتونیم وضعیت یا واقعیت رو در یک سمت و افکارمون در مورد اون واقعیت رو در سمت دیگه قرار بدیم. به جای اینکه داستان سرایی بکنیم، به واقعیت ها توجه کنیم. برای نمونه اینکه من بگم من نابود شد زندگیم، این یک داستانیه که میتونه ما رو محدود بکنه و از اقدام مؤثر هم ما رو باز میداره. در حالی که اگر این جمله که یک واقعیت هست که من بگم من توی حساب بانکیم این مقدار پول دارم، این یک واقعیت میتونه باشه. روی با واقعیت همیشه نیرو بخشه. باید متوجه باشیم که عواطفی رو که احساس میکنیم تا اندازه خیلی خیلی زیادی زایده افکار ما هستن. پس ارتباط بین افکار و عواطفمون رو باید بتونیم ببینیم. به جای اینکه خودمون رو با افکار یا عواطفمون یکی بدونیم، خودمون رو باید با هوشیاری که در پس زمینه اونها قرار داره یکی بدونیم. ما متوجه این نکته میشیم که هیچ رویدادی توی زندگیمون تصادفی نمیتونه باشه و همینطور هیچ رویدادی یا هیچ شیئی مجزا نیست و به خودی خودش وجود نداره و جهان از یک کل یک پارچه تشکیل شده. کوچکترین اتفاقها به بی نهایت دلیل و بنابر ارتباطهایی که با کل هستی دارن و از فهم ما ممکنه که به دور باشن اتفاق میفته. پس شاید ما الان در حال حاضر دلیل یک سری مسائل رو در زندگیمون متوجه نشیم، اما اگر که به کلیت زندگیمون نگاه بکنیم سالهای بعد، متوجه میشیم که هر کدوم از این تجربه ها و چالش ها به چه دلیل اتفاق افتاد. واقعیت بیشتر انسان ها این هستش که به محض اینکه چیزی توسط حواس پنجگانشون دریافت میشه، فوری اون رو نامگذاری میکنن، تفسیر میکنن یا با یک چیز دیگه توی ذهنشون مقایسه میکنن. بعد از این مقایسه تصمیم میگیرن که این چیز دوست داشتنی هست یا اینکه باید طردش بکنن. و توسط خود توهمی، یعنی منیت ما، اسمی که روش میذاریم میتونه اسم خوب یا اسم بد باشه. ما آدم ها اسیر این نوع شکل‌های فکریمون هستیم و آگاهیمون در واقع معطوف بر چیزهای بیرونی و اشیا هست. تا وقتی که این اسم گذاری بی اختیار و ناآگاهانمون که در واقع تفسیر ما هست از هر چیزی متوقف نشه، یا دست کم ما نسبت به اینها آگاه نشیم و نتونیم اونها رو موقعی که داره روی میده ببینیم، از نظر معنوی هم بیدار نشدیم. منیت ما از طریق این در واقع تفسیر کردن ها، این اسم گذاری خوب و بد مداوم هست که پا بر جا میمونه و ذهن بررسی نشدهمون هم استمرار پیدا میکنه. هر وقت که ما بتونیم این تفسیرها رو کنار بذاریم، این نامگذاری خوب و بد رو روی مسائل کنار بذاریم، اون وقت هست که ما میتونیم